رویداد. رویداد رو از رادیو گفتگو بشنوید.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که ترس داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متأسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
با نام و یاد خدا، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، سلام، خیلی خوش آمدید به رویداد. من حسین بهزادی‌فر هستم، امروز توفیق دارم در خدمت شما باشم با برنامه رویداد در حدود یک ساعت پیش رو. امیدوارم که تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید با این عناوین. تداوم حمله به غیر نظامیان، این بار در سوریه توسط رژیم صهیونیست. انتخابات 2024 امریکا زیر سایه جنگ غزه. نحوه افزایش حقوق کارمندان در سال 1404. ابعاد حملات موشکی سنگین حزب الله لبنان به حیفا و کریوت. سفر مهم وزیر امور خارجه به عربستان. و اقدامات برای تأمین امنیت پایدار در غرب استان تهران. اما سوال پیامکی امروز که شما میتونید به 3035 پاسخ اون رو بفرستید. ازتون سوال کردیم که انتظار دارید در بودجه سال 1404 افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان چگونه باشد؟ گزینه 1 متناسب با تورم افزایش یابد و گزینه 2 افزایش حقوق همراه با معافیت مالیاتی. پاسخهای خودتون رو به 3035 ارسال بفرستید. سپاس از همراهی شما. تا لحظاتی بعد وارد برنامه میشیم، امیدوارم که ما رو تا انتها همراهی بفرمایید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
سپاسگزارم از اینکه با برنامه رویداد همراه هستید. در بخش اول میخوایم نگاهی داشته باشیم به تداوم حمله به غیر نظامیان، این بار در سوریه توسط رژیم صهیونیستی. در گفتگو با جناب آقای مختار حداد، مدیر محترم روزنامه الوفاق. آقای حداد سلام عرض میکنم خدمت شما، نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای حداد اگه موافق باشید ابتدا یه بخش گزارشی توسط خبرنگاران صدا و سیما در سوریه آماده شده، این بخش رو بشنویم، برمیگردیم با گفتگو خدمت شما هستیم.
خیلی ها احساس میکنن که اینجا آیندهی براشون نیست و این جنگ ها پشت هم ادامه داره. خیلی ها از طبقه متوسط، از متخصص ها اینجا دارن کشور رو ترک میکنن به خاطر اینکه آیندهی نمیبینن، سرمایه گذاری نیست، وضع اقتصادی خرابه، بیزنس ها، تجارت خابیده یا بسیار دچار رکود هست، خیلی ها دارن ورشکست میشن. خیلی از اینایی که دارن میرن صحبتشون اینه که اینجا برای بچه های ما آینده‌ای وجود نداره، باید بچه ها رو جای دیگری بزرگ بکنیم. بنابراین این شرایطی است که امروز وجود داره و اینکه همینجوری که میگم کمتر کسی اینجا آینده‌ای میبینه و هر روز هم این جنگ داره عمیق‌تر میشه و گسترده تر.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، رویداد.
بله جناب آقای حداد، خب شاهد حملات به غیر نظامیان هستیم در سوریه و خب بنا بود که اینجا یک گزارش رو بشنویم، اما متاسفانه ظاهرا فایل اشتباه پخش شد. گزارش اصلی رو بشنویم، برمیگردیم با گفتگو خدمت شما.
حمله مجدد جنگنده های دشمن صهیونیستی به شهر دمشق، این سومین حمله دشمن به محله پر جمعیت المزه در کمتر از یک هفته.
فوراً عملیات امداد و نجات را شروع کردیم. صحنه های دلخراشی است. دشمن بی‌رحمانه مردم بیگناه را به قتل می‌رساند.
موشک های دشمن یک مجتمع مسکونی تجاری را هدف حمله قرار دادن. سه واحد این مجتمع به طور کامل تخریب شد.
هر کدام از این مجتمع های 14 طبقه‌ای در برگیرنده 50 واحد مسکونی هستند. محله شلوغ و پرترددی است. دشمن که مدعی تمدن و دموکراسی و حقوق بشر است، با چه توجیهی زنان و بچه های بیگناه را به قتل می رساند؟
گرچه ارتش آمار اولیه قربانیان این حمله را 7 شهید از جمله یک زن و یک کودک و 11 زخمی اعلام کرد، اما مشاهدات میدانی از احتمال افزایش آمار شهدا حکایت دارد.
ساکن ساختمان روبرو هستم. پس از انفجار بلافاصله به خیابان آمدم. بچه‌ها گریه می‌کردند. چند تا از پیکرهای شهدا را در کف خیابان دیدم. حالتی از رعب و وحشت بر مردم حاکم بود.
مردم چه گناهی کردند که صهیونیست‌های دیو صفت اینگونه آنها را به قتل می‌رسانند؟
جامعه جهانی باید راه حلی پیدا کند. جنایت و کشتار مردم باید متوقف شود.
مردم سکوت جامعه جهانی را به شدت مورد انتقاد قرار می دهند و می گویند جنگ و کشتار و جنایت هرگز باورهای مردم را تغییر نمی دهد. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
بسیار خوب آقای حداد، دو بخش گزارشی رو شنیدیم. بخش اول که برخلاف گزارش بود که از شبکه بی بی سی کسرا ناجی تهیه کرده بود از اتفاقات، و گزارش دوم که حالا خیلی مد نظر ما همین گزارشی بود که از منطقه المزه تهیه شده بود توسط همکارمون حسام هلالی و اشاره داشت به در واقع حملاتی که رژیم صهیونیستی با 4 موشک به یک ساختمان در منطقه المزه کرده بود و 7 شهید همینطور که تو گزارش شنیدیم به پای در واقع در پی داشته و 11 مجروح. اولین سوال و نخستین سوال آقای حداد این هست که رژیم صهیونیستی چه هدفی رو از این حملات دنبال میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب رژیم صهیونیستی در این ماه ها به دنیا تأکید کرده بر جنایتکاریش و اینکه برای اینکه بتونه شکست‌هاش رو بپوشونه دست به هر اقدام جنایتکارانه میزنه و ما شاهد این هستیم که امروز این ماشین کشتار جمعی رژیم صهیونیستی به بقیه کشورهای منطقه هم رسیده و این رژیم برای اینکه بتونه اهدافش رو محقق کنه و شکست‌هاش رو بپوشونه دست به کشتار مردم میزنه. برای همین رژیم با علم به اینکه در اون منطقه ادعا میکنه مثلا من افرادی رو مورد هدف قرار دادم، ولی خب این یک ادعا و یک دروغ بیش نیست، با هدف ترساندن مردم، خصوص مردم سوریه که از حامیان بزرگ مقاومت هستن. سوریه یکی از کشورهای مهمیه که حامی جبهه مقاومت بوده، در کنار مقاومت بوده، در پشت جبهه حمایت از مقاومت حضور فعال داشته. ما شاهد این هستیم که برای ترساندن مردم سوریه خب میاد دست به این اقدامات جنایتکارانه میزنه. خب قطعا البته این اقدامات بر روحیه مردم منطقه و کشورهای منطقه و بر ملت‌های منطقه تأثیر نمیذاره، ولی خب رژیم با این اقدامات هدفش ایجاد رعب و وحشته.
بله.
و همونطور که گفتم یکی دیگر از اهدافش اینه که این شکست‌هاش رو بپوشونه. درسته عملیات ترور انجام میده، فرماندهان رو به شهادت میرسونه، مناطق مسکونی رو مورد هدف قرار میده، ولی اجمالاً که ما بررسی کنیم وضعیت رژیم رو و این چیزی که الان از بی بی سی فارسی هم پخش شد، خب نشون میده که چه وضعیتی داره رژیم.
بله.
چه شکست‌هایی خورده که شاهد هجرت معکوس هستیم، افراد به دنبال فرار از مناطق رژیم هستن و برن به کشورهای دیگه. این خودش یک موضوع تفصیلیه، یعنی شکست‌های رژیم در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی، سیاسی و به خصوص شکاف‌های شدید اجتماعی که ایجاد شده.
بله آقای حداد، خبرنگار المیادین در دمشق گزارش داده که منطقه‌ای که در حمله به محله المزق دمشق هدف قرار گرفته کاملا مسکونیه و شامل چند برج مسکونیه و این منطقه نزدیک یه بازار هم قرار داره و همینطور نزدیک سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه. دولت سوریه اساسا چه واکنشی میتونه به این حمله داشته باشه؟
بله خب ما میبینیم که دولت سوریه هم در حوزه نظامی خب مقابله میکنه با این حملات، یعنی پدافند هوایی سوریه فعالانه عمل میکنه، یعنی اگر فعال عمل نمیکرد که این حملات شاید شدتش بیشتر بود و موشک های هواپیماهای رژیم صهیونیستی و یا موشک هایی که از منطقه جولان اشغالی از سمت رژیم پرتاب میشد شاید مناطق دیگری هم مورد هدف قرار میداد.
بله.
خب پدافند سوریه در این موضوع فعاله. البته سوریه در محافل بین المللی خب این موضوع رو همیشه پیگیری کرده، ولی همونطور که میبینید سوریه در این سالها هدف یک توطئه تروریستی تکفیری با حمایت رژیم صهیونیستی آمریکا قرار گرفته. یکی از مهمترین دلایل این توطئه خب این بود که سوریه نقش اساسی رو در محور مقاومت در مقابله با برنامه‌های اشغالگرانه رژیم صهیونیستی و توطئه‌های آمریکایی داشته و خب در این سالها سوریه مورد حمله هم رژیم صهیونیستی و یا ادوات تکفیری اونها بوده.
بله. بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای حداد از اینکه محبت کردین در این بخش گفتگو با ما همراه بودین. براتون آرزو موفقیت دارم. گفتگو کردم با جناب آقای مختار حداد، مدیر محترم روزنامه الوفاق. خیلی ممنونم از این که همچنان با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و برنامه رویداد همراه هستید. 301035 در اختیارتون هست، سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو. حتما نظراتتون رو برای بهتر شدن برنامه ها با ما در میون بگذارید. به این پرسش هم پاسخ بدید که انتظار دارید در بودجه سال 1404 افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان چگونه باشد؟ گزینه 1 متناسب با تورم افزایش پیدا بکنه و گزینه 2 افزایش حقوق همراه با معافیت مالیاتی باشه. یه سر بزنم به سامان پیام کوتاهمون، نگاهی بکنیم به پیام های شما. شنونده با شماره 0917-54-68 آقای رضا قلی‌زاده از بندر عباس دهستان گوهره اگر اشتباه نخونم پیام فرستادن، نوشتن سلام خدا قوت، از دولت جدید مطالبه کنید که سن بازنشستگی صندوق بازنشستگی روستایی اشاور کشاورزی رو که 62 سال است حذف کند و همون سابقه مستمر ملاک بازنشستگی باشد، جامعه‌ای که درآمد ماهیانه خیلی جدی ندارند. بسیار عالی، این هم نکته ای است که در مورد سن بازنشستگی این هموطن عزیزمون از بندر عباس بهش اشاره کردن. قرار هست یه نگاهی داشته باشیم در این بخش به انتخابات قریب الوقوع امریکا که تحت سایه جنگ غزه و فلسطین و لبنان قرار داره در این شرایط سیاسی. میخوایم گفتگو بکنیم در این مورد با جناب آقای محمد مهدی عباسی، پژوهشگر مسائل امریکا که در این بخش با ما همراه هستن. آقای عباسی سلام عرض میکنم خدمت شما، نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه در خدمتم.
خیلی ممنونم از شما. آقای عباسی، تأثیر سیاست‌های خارجی بر انتخابات امریکا رو چطور میشه مورد سنجش و تحلیل و بررسی قرار داد با توجه به حمایت‌هایی که در طول این یک سالی که از در واقع عملیات طوفان الاقصی داره میگذره به شکل ویژه امریکا از رژیم صهیونیستی داشته و این حمایت‌ها در ابعاد مختلف خودشون نشون داده، هم در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تسلیحاتی و در شکل‌های مختلف امریکا سعی کرده حمایت خودش رو داشته باشه از رژیم صهیونیستی و خب الان هم که نزدیک انتخابات امریکا هستیم، هم رأی مسلمانان امریکا برای هر دو جبهه انتخابات مهم هست، هم به هر حال منافع رژیم صهیونیستی که یک در واقع یک توافق قبلی است بین همه گروه‌های سیاسی امریکایی باید مورد توجه قرار بگیره.
بله، نکته که به درستی اشاره فرمودید بحث شراکت آمریکا با اتفاقاتی که در یک سال اخیر افتاده، در جرایمی که رژیم صهیونیستی در منطقه صورت داده، به اذعان خیلی از مقامات آمریکایی و خود مقامات اسرائیلی واقعا بدون کمک‌های تسلیحاتی، مالی و سیاسی ایالات متحده این جنایت یک سال اخیر رژیم صهیونیستی امکان پذیر نبود. اما پیرامون بحث انتخابات که خب کمتر از 30 روز تا انتخابات آمریکا مونده، باید به این نکته توجه کرد که در فضای سیاسی آمریکا اولا خب لابی ها خیلی موثرن، یعنی اصلا ساختار سیاسی آمریکا لابیگری کاملا مقوله قانونیه و خب لابی های ثروتمندی وجود دارن که دارن تاثیرگذاری میکنن تو فضای سیاسی. عمده این لابی ها رو هم لابی های اسرائیلی و صهیونیستی تشکیل میدن که خب دیگه شاخص‌ترینشون لابی ایپکه که رقم‌های سنگینی در انتخابات آمریکا هزینه می‌کنه. از اون طرف هم آمارها نشون میده مثلا 89% نامزدهایی که در انتخابات‌های آمریکا بیشتر هزینه می‌کنن برنده انتخابات میشن.
بله.
طبیعتاً پس این سیاستمداران باید در خدمت منافع این لابی‌ها باشن که لابی‌های صهیونیستی هستن. این مسئله مهم که باید بهش توجه داشت در بحث انتخابات آمریکا و اتفاقاتی که الان داره در منطقه صورت می‌گیره و حمایت‌هایی که مثلا امسال بایدن، کاملا هریس و ترامپ دارن که به نوعی به خاطر اون وابستگیشون به لابی ها باید از این سیاست ها حمایت کنه.
بله.
بحث دوم بحث ایالت های موثری این که شما به بحث مسلمانان آمریکا اشاره کردید. خب در انتخابات آمریکا تقریبا خیلی از ایالت ها تکلیفشون از قبل معلومه، یا دموکراتن یا جمهوری خواه. 7 ایالت هستن که اصطلاحاً بهشون ایالت های رقابتی اطلاق میشه که تکلیف انتخابات آمریکا رو مشخص میکنن. که یکی از شاخص‌ترین این ایالت، این 7 ایالت، ایالت میشیگانه.
بله.
ایالت میشیگان نزدیک به 250 هزار عرب تبار و مسلمان داره که خب اینا خیلی هاشون در انتخابات 2020، انتخابات دور قبل به آقای بایدن رأی دادن، اما در این انتخابات به دلیل سیاست‌های دولت بایدن که خب خانم کامالا هریس هم معاون بایدن نقش داشته در موضوع غزه، به نوعی نارضایتی گسترده‌ای دارن و تا اینجا تحت عنوان جنبش موسوم به آن کامیتد ووت رأی غیر متعرض اعلام کردن که در این انتخابات رأی نخواهند داد، چیزی که خب میتونه به نفع آقای ترامپ بشه. از اون طرف تلاش جدی الان دو نامزد دارن که یه با یه سری اظهار نظرها به ویژه دموکرات ها شاخص تر در خانم کامیتد با یه سری اظهار نظرها رضایت این گروه رو جذب کنن که بتونن رأی ایالت میشیگان رو در انتخابات داشته باشن. در نقاط مختلف آمریکا هم جدا از مسلمان‌ها بحث دانشجوها خب یکی از طیف‌های اصلی رای دهنده در آمریکا.
بله.
اینا هم به خاطر سیاست‌های دولت آمریکا در غزه نارضایتی زیادی دارن که نمودش رو در اعتراضات دانشجویی ماه اردیبهشت و خرداد دیدیم که در سراسر آمریکا دانشگاه‌ها به پا خواستن.
بله، و با همین نگاه اگر بخوایم در واقع نگاه بکنیم به مواضعی که حالا هم دموکرات‌ها هم جمهوری‌خواه‌ها هم خانم کامالا هریس و هم آقای ترامپ در این مورد مسائل غزه دارن اتخاذ میکنن، چقدر میتونه روی رأی مردم در این کشور به ویژه اساسا در آرای الکترال تأثیر داشته باشه و چقدر فکر میکنید که برن به این سمتی که بخوان مواضعشون رو تغییر یا تلطیف کنن؟
خب در واقع آقای ترامپ که تقریبا این موضوع نسبت منتفیه، چون که خب مواضع تندتری نسبت، یعنی قبل از ماجرای غزه مواضع تندتری داشتن و خب مسلمانان آمریکا حالا به طور خاص اعراب اینا خب به خاطر اون قانونی که آقای ترامپ وضع کرد موسوم به مازلم بند که ورود مسلمان با آمریکا از 6-7 کشور ممنوع کرد، خب یه نفرت گسترده‌ای از شخص ترامپ داره. آقای ترامپ خب خیلی رو این طیف سرمایه‌گذاری نکرد، خب طیف‌های متفاوت‌تری رو برای انتخابات در نظر داره. اما دموکرات‌ها در تلاشن با یک سری مواضع ظاهری مثل مواضع دیپلماتیک ظاهری که مثلا الان یکی دو ماهی است که تو میتینگ‌های انتخاباتی کامالا هریس داره اعلام می‌کنه که من طرفدار آتش بس هستم. مثلا به نوعی این در پشت پرده داره حمایت سیاسی، حمایت نظامی. همین اخیر الان آقای بایدن یه 20 میلیارد دلار دیگه درخواست کمک مالی به اسرائیل داده. یا آمارای جدید که اومده مشخص شده که هر 12 ساعت ایالات متحده داره یک محموله تسلیحاتی به رژیم صهیونیستی میده، هر 12 ساعت، که خب خیلی عدد عجیب و غریبی.
بله.
اما از اون طرف در تلاش حالا با این بحث مسکن مقوله آتش بس، این که مثلا یه مخالفت ظاهری اعلام کردن، مثلا چند ماه قبل با ترور آقای هنیه و افزایش دانشات و منطقه، یه مقدار بتونن توجه این جریان رو جلب کنن که در انتخابات به نفعشون باشه، که ظاهرا تا اینجا موفق نبودن. و خب من آمارها رو نگاه میکردم، همچنان عمده عرب و مسلمانان گفتن که از به نوعی سیاست‌های دولت بایدن در غزه ناراضی هم. در بین دانشجوها هم این نمود داره، 70% همچنان مطالبه آتش بس دارن طبق آخرین آمار نظرسنجی ها. و خب اعلام کردن که عملکرد دولت بایدن عملکرد مطلوبی در جنگ غزه و حالا اخیر هم جنگ لبنان نیست.
و نهایتا به عنوان سوال آخر، اگر بخوایم نگاهی به چشم انداز انتخابات داشته باشیم، تصور می‌فرمایید که کدام یکی از نامزدها احتمال برنده شدنشون الان بیشتر هست؟
الان طبق آخرین نظرسنجی رقابت خیلی نزدیکی، یعنی در انتخابات قبلی دیدیم که مثلا بایدن تونست 306 تا الکترال بگیره.
بله.
چون هر نامزدی که 270 الکترال در آمریکا بگیره برنده انتخاب میشه. اما این انتخابات وقتی نظرسنجی رو می‌بینیم خیلی رقابت نزدیکه. الان 1-2% به طور میانگین در نظرسنجی کاملا هریس جلوتره، اما رقابت بسیار تو این هفت ایالت رقابتی که عرض کردم رقابت نزدیکیه و باید دید که در این مثلا 3 هفته آینده چه اتفاقاتی میفته. اما اگر همین فردا انتخابات برگزار بشه، به نظر من خانم کامالا هریس با اختلاف بسیار اندکی برنده انتخابات.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما آقای عباسی، از اینکه محبت کردین در این بخش با ما همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت دارم. بزرگوارین، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای محمد مهدی عباسی، پژوهشگر مسائل آمریکا. ۳۰۱۰ سامانه پیام کوتاه ما هست. عزیزان شنونده، از این طریق میتونید نقطه نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید و به سوال پیامکیمون هم پاسخ بدین که امروز ازتون پرسیدیم انتظار دارید در بودجه سال 1404 افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان چگونه باشد؟ گزینه یک متناسب با تورم افزایش پیدا بکنه و گزینه دو افزایش حقوق همراه با معافیت مالیاتی باشه. پاسخاتون رو به ۳۰۱۰ ارسال بفرمایید. آقای داریوش مولوی از تهران پیامک فرستادن، نوشتن پرداخت حقوق باید متناسب با نرخ دلار باشه تا کفاف زندگی مردم رو بده. این هم نگاه است. آقای علی ثانی رحمتی از گرگان پیامک فرستادن، نوشتن با سلام و احترام، یه گزینه سه خودشون اضافه کردن، نوشتن که دولت باید به حقوق و بیمه بازنشستگان توجه خاص داشته باشد. ممنون. واقعا این یک نکته بسیار عمیق و دقیقی است که بازنشستگان ما وقتی که به این سن میرسن هم مخارجشون بیشتر میشه و هم متاسفانه حقوقشون کمتر. باید واقعا یک فکر اساسی برای این اتفاق بیفته. ۰۹۱۲-۵۱۶۵ پیامک فرستادند و نوشتن تشکر کردن از برنامه رویداد و نوشتند حتما و حتما باید متناسب با نرخ تورم افزایش حقوق داشته باشیم، چرا که همیشه حدود 20% افزایش حقوق هست و بیش از 50% نرخ تورم. این هم نگاه این عزیز شنونده است. خب موضوع پرسش امروز برنامه ما بحث افزایش حقوق هست. در برج هفت هستیم عزیزان شنونده، بیش از نیمی از سال 1403 هم پشت سر گذاشتیم و یواش یواش صحبت از ارائه لایحه بودجه سال آینده هست و عزیزانمون در مجلس و دولت در تلاش هستند آماده بکنند و مهیا بکنند شرایط رو برای سال آینده، و ما میخوایم در این بخش گفتگو داشته باشیم با جناب آقای هادی قوامی، عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه و نایب رئیس اول کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، و در مورد نحوه افزایش حقوق کارمندان در سال 1404 از ایشون سوال داشته باشیم. آقای قوامی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم.
روز بخیر، خیلی خوش آمدید جناب آقای قوامی.
روزتون بخیر و خدا قوت میگم به شما و همکارانتون در رادیوی گفتگو که تلاش میکنید ارتباط نمایندگان با مردم رو فراهم میکنید.
سپاسگزارم. ما هم خدا قوت عرض کنیم خدمت شما و همکارانتون در مجلس شورای اسلامی که این روزها تلاش‌های بیشتری داره اتفاق میفته برای فراهم آوردن شرایط بهتری برای معیشت مردم در سال آینده. آقای قوامی، رئیس سازمان برنامه بودجه با اشاره به افزایش 20% حقوق در سال آینده گفتن که میزان معافیت مالیاتی حقوق بگیران پایین جامعه 100% افزایش خواهد یافت، و در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت هم میزان افزایش حقوق برای عائله مندان به 28% خواهد رسید. این موضوع قراره در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه 1404 مطرح بشه. اساسا نگاه مجلس به این ترکیب جدید چه هست و قرار هست که با چه نگاهی مجلس شورای اسلامی نسبت به افزایش حقوق کارمندان و این نکاتی که عرض کردم نگاه داشته باشه؟ آقای قوامی همراه ما هستین؟
بله.
در خدمتتون.
اشاعت خدمتتون که موضوع افزایش حقوق کارمندان خب هر سال یه مسئله مهمیه که دولت‌ها در هنگام لایحه بودجه تلاش میکنن تا اون رو به صورتی که بالاخره توی قانون گفته شده انجام بدن.
بله.
اون چی که توی قوانین بالادستی هست اینه که حقوق کارمندان باید متناسب با تورم تغییر بکنه. و ما تقریبا 4-5 سال هست که متوسط تورم کشور از متوسط دوره بلند مدتش که 20% بوده فراتر رفته، یعنی به 40% رسیده. ولی اینکه دولت این امکان رو داره که به میزان تورم حقوق‌ها رو افزایش بده، قطعا این به اصطلاح امکان پذیر نیست. و حالا تناسبی هست که باید متناسب با اون بتونن از شود که تغییر بدن. و حالا اون نسبته به طور مثال همین عددهاییه که شما مطرح فرمودید، مثلا میان 20% حقوق کارمندان رو روش میدن. اینا رو بعد یادداشت کنم که 20% حقوق کارمندان رو روش میدن و در بودجه و در بودجه لحاظ بکنه. امسال لایحه بودجه هنوز به مجلس نیومده و هنوز هم باید این ایام لایحه بودجه مطرح بشه و اول آبان باید لایحه بودجه پس شود که به مجلس ارائه بشه. خب چون دیگه حالا هفته آینده هفته ای هستش که نمایندگان به حوزه انتخابیه میرند و اولین جلسه علنی که برگردن اول آبان لایحه بودجه و تقدیم مجلس بشه و توی لایحه از شود که مهمترین مثلا افزایش حقوق کارمندان هست به نسبت تورم. حالا باید صبر کنیم تا ببینیم که لایحه
بسیار آره. خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما آقای قوامی، ما هم منتظر میشیم تا انشالله لایحه به دست شما برسه و بتونیم توضیحات بیشتری رو بشنویم. قطعی
کرد و مثلا حالا بله. صحبت کرد ولی خب بالاخره بحثایی هست دیگه، مال پیش تورم دست موت هست که من باید توجه کرد
بله،
هم تورم رو دولت بتونه کنترل بکنه.